أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از موانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه که در دسته دوم از این موانع جای می‌گیرد این است که در مواضعی از نهج البلاغه حضرت به ستایش از خود پرداختند، و این امری است که نه قرآن و روایات اون رو تأیید میکنه و نه بین عقلا امر پسندیده است. حالا من این مواضعی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خودش رو ستایش کرده اشارتاً ذکر میکنم، و بعد باید ببینیم آیا توجیه و پاسخی برای اینها میتوانیم ذکر کنیم یا نه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به وضوح به چند برتری در مورد خودش تصریح کرده: برتری در ایمان و عمل، برتری علمی، برتری در نسب، برتری در میدان جنگ، برتری از حیث قرب به پیامبر، برتری در زهد. یعنی با یه مرور اجمالی حداقل 6 محور عمده از برتری های یک انسان نسبت به دیگری رو حضرت برای خودش ذکر کرده است. اون برتری نسبت به حکومت هم که هست، بله. خب ببینید، اما در مورد برتری در ایمان و عمل، عرض به حضور شما، من حالا دو سه نمونه عرض بکنم. وقتی میگیم برتری در ایمان، یعنی این که اولین کسی است که به خدا ایمان آورده در اون دوران، اولین کسی است که به پیامبر ایمان آورده، اولین کسی است که نماز خونده بعد از پیامبر، اولین نمازگزار. در خطبه 37 می‌فرماید: والله لعن اول من صدقه. ببینید قبلش فرموده اترانی اکذب علی رسول الله، والله لعن اول من صدقه. میگه شما گمان میکنید که من به خدا، به رسول خدا دروغ میبندم؟ والله من اولین کسی هستم که او را تصدیق کردم، به او ایمان آوردم، باور کردم، و این که او رسول و فرستاده خداست رو من تصدیق کردم. یا مثلا در مورد نماز، در مورد خدا، ببینید این در مورد خدا، اعلالله فانا اول من آمن به هم علا نبیه فانا اول من صدقه. میگه این در خطبه 71، من به چه کسی دروغ ببندم؟ به خدا که من اولین کسی هستم که به او ایمان آوردم در بین شما. و اگرم منظور پیامبره که من اولین کسی هستم که او رو تصدیق کردم. ببینید در این خطبه خودش رو به عنوان اولین ایمان آورنده به خدا معرفی کرده. یا در مورد نماز، برتری در عمل صالح و نماز، می‌فرماید لم یسبقنی الا رسول الله به صلاح، هیچ کس در نماز بر من سبقت نگرفت مگر رسول خدا. این در خطبه 131. پس ببینید در مورد ایمان و عمل این برتری را برای خودش ذکر کرده که اولین ایمان آورنده به خدا، حالا بعد از پیامبر، اولین ایمان آورنده به پیامبر، اولین کسی که بعد از پیامبر نماز خوند. خب این بالاخره یک نحوه خودستایی درش دیده میشه. برتری علمی، ببینید از نظر برتری علمی در همون خطبه عرض حضور شما اما والله لقد تغمس ها، اونجایی که این مطلب رو فرموده این جمله رو داره، میگه چی؟ میگه ینهد رو انسیل ولا یرغا الاتیر الیت تیر ولا یرغا الیت تیر. یعنی چی؟ میگه علم و دانش همچون سیل از من سرازیر می شود و پرنده اندیشه به بلندای جایگاه و منزلت من نمی رسه. یعنی چی؟ این که دانش همچون سیل از من سرازیر می شه. این در خطبه سومه. خب یعنی چی این دیگه؟ یعنی من جوشش به اصطلاح علمی دارم. یا در یه جایی حضرت اشاره به علم خودش به گذشته و آینده، یه به تعبیر دیگه علم غیب را ادعا می کند. اونجایی که می فرماید والله لو شئت ان اخبره كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلته ولكن اخاف ان تكفروا في برسول الله. خطبه 175 نهج البلاغه است. میفرماد به خدا قسم اگر بخواهم به هر یک از شما میتونم خبر بدم که از کجا آمده و به کجا میرود و همه کارها و امورش چه خواهد شد، اما می ترسم که درباره من گرفتار قلوب بشید و من را به رسول خدا ترجیح بدید. این دیگه به اصطلاح از اون بیان اول از این جهت در یک مرتبه بالاتری قرار داره. بالاخره این سخنان بر برتری علمی و ادعای اشراف به غیب هم دلالت داره. برتری در حکومت که باز در همین جمله‌ای که گفتیم، یعنی میگه و انه، وقتی میفرماد اما والله لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، این که عرض به حضور شما جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آسیا به آسیاست، یعنی قوام خلافت به منه و این برتری نسبت به این جایگاه رو نسبت به سایرین بیان میکنه. اینم در همون خطبه سوم بود عرض به حضور شما. اینم یک محور برتری. چهارمین میشه، چهارمی دیگه، آره چهارمین محور برتری، برتری در نسبه. این باز در جاهای مختلف توسط امیرالمؤمنین بیان شده که نسب خودش را بر افراد متعددی برتری داده و این رو بیان کرده، از جمله عرض به حضور شما در خطبه 162 می‌فرماید و نحن الاعلون نسبا والاشدون بالرسول نوتن. میگه ما از نظر نسب والاتر و برتریم و از نظر پیوند با رسول خدا محکمتریم. نظیر همین رو عرض به حضور شما در نامه‌ای که به معاویه نوشته اونجا به صراحت بیان کرده. ببینید میگه اما قولو که انا بنو عبد منا فکذالک نحنو ولیکن لیس امیتو که هاشم ولا حرب که عبد المطلب ولا ابو سفیان که ابی طالب ولا المهاجر که طلیق ولا صریح که لسیق. یه این که اینو در به اصطلاح نامه هفدهم حضرت نوشتن میگه بله این که گفتیم ما فرزندان عبد منافیم این صحیح، این چنین هست، اما نه امیه مانند هاشمه، نه حرب مثل عبد المطلبه، نه ابو سفیان مانند ابو طالبه، و نه مهاجر الالله همچون اسیر آزاد شده، و نه فرزند اصل و نسبدار چون فرزند منصوب به پدر. دیگه اوج به اصطلاح ادعای برتری از حیث نسب. اینم محور چهارم. برتری از حیث نزدیکی و قرب به پیامبر، این هم در مواضع متعددی توسط امیرالمؤمنین بیان شده. این جمله معروفه که حضرت در خطبه 192 عرض به حضور شما اومده بیان کرده. میگه از اون زمانی که من کودک بودم پیامبر مرا در دامن خود قرار میداد و در آغوش میگرفت، توضیح میده که مرا در فراشش جای میداد، تنش را به تنم میسایید و بوی خوش خود را به من بویانید. ببینید این عبارت وقد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه و بله و زعنی فی هجره و انا ولدون یضمنی الی صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمزق الشی ثم یلقمنی. یه غذا را می جوید بعد اون رو در دهان من می گذاشت. بعد از به حضور شما بلغ، این جمله جالبه، بلغت کنتو اتبعه اتباع الفسیل اثر امه. من همانند یک عرض به حضور شما طفلی که به دنبال مادرش میدوید به دنبال او راه میرفتم. حالا بیشتر مثل بچه شتری که به دنبال مادرش میدوید، من به دنبال پیامبر میرفتم و نور و وحی رسالت رو میدیدم، بوی نبوت رو استشمام میکردم و بعد می‌فرماید این جملات آخر این خطبه که اون وقتی که پیامبر وحی می‌شد، من صدای ناله شیطان رو می‌شنیدم. اونگاه به پیامبر عرض می‌کردم این صدای ناله چیست؟ حضرت می‌فرمود این صدا، این ناله شیطانه که گرفتار یأس و ناامیدی شده. بعد حضرت می‌فرماید انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. آنچه تو می‌بینی، آنچه تو می‌شنوی، آنچه من می‌شنوم تو می‌شنوی، آنچه به اصطلاح من می‌بینم تو هم می‌بینی، تو منتها لیکن تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من هستی و بر طریق خیر. خب اینم ببینید، هیچ کس که نه با پیامبر چنین نسبتی نداشت. اینجا هم حضرت داره این رو بیان میکنه. برتری در میدان جنگ، حضرت میفرماید که از شجاعتهای خودش در میدان جنگ به صراحت یاد میکنه و میفرماید که بله، که شماها میدانید قریش، یه حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب لله ابوهم و هل احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فيها مقاما مني لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرين. یه هیچ یک از اونها آیا تجربه من را در جنگ داشتند و آیا از من در جنگ پیش قدمتر بودند؟ هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بودم که آماده جنگ شدم، اکنون که عمرم از 60 گذشته. خب این برتری در میدان جنگ، که هیچ کدام از شما به اندازه من در جنگ نبودید و در جنگ حضور نداشتید. اینم در خطبه 27. و تا اینجا حالا شش محور برتری بیان شد. برتری در زهد، یه وقتایی هم حضرت از زهد خودش عرض به حضور شما بیان مطالبی رو بیان کرده که حالا باز این بالاخره یه مقداری هضمش مشکل تره که انسان از زهد و بی‌اعتنایی خودش به دنیا سخن بگه. حالا برتری علمی و میدان جنگ و نسب و عرض به حضور شما قرب پیامبر و اینها چیزایی است که بالاخره دیگران هم می توانند ببینند و به اصطلاح عینی باشه براشون. اما در مورد زهد و بی‌اعتنایی به دنیا هم حضرت به همین صراحت مطالبی فرموده که می‌فرماید امام شما، ببینید، حلا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمریه و من تعمهی به قرصی. امام و پیشوای شما از همه دنیایش به دو لباس کهنه و از خوراک و غذا به دو قرص نان قناعت نمود. حالا بعد خطاب به اونها میگه، میفرماید که خب معلومه شما با این روش خیلی نمیتونید همراهی کنید و سازگار باشید. این در نامه 45 نهج البلاغه و بله بله خب ببینید، تقریبا 7 محور برای این منظور ذکر شد در جاهای مختلف، در موضوعات مختلف، به مناسبت‌های مختلف حضرت به ستایش خودش پرداخته و مطالبی رو درباره خودشون بیان کرده. خب اینا در حالی است که نفسه ما میدانیم این امر پسندیده ای نیست، یعنی هم قرآن هم روایات وارده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم روایاتی که از خود امیرالمؤمنین در این رابطه ذکر شده، اینا همه حاکی از اینه که خود ستایی کار خوبی نیست و قبیح شمرده شده. وقت باید ببینیم چرا امیرالمومنین این کار کرد دیگه. حالا ما وارد این نمیشیم که در حال چرا خود ستایی مذمومه. خداوند متعال در قرآن تزکیه کنندگان خیشتن را نفی کرده و نهی کرده از خود ستایی. فلا تزکو انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید. یا عرض به حضور شما، پیامبر به اصطلاح در مورد خود ستایی می‌فرماید کسی که بگه من بهترین مردمم، ببین من قال انی خیر الناس فهو من شر الناس، کسی که بگه اونا رو فلا تزکو انفسکم، آیه 32 سوره نجم بود، اینم فرض به حضور شما در برخی روایات آمده که هر کی بگه من بهترین مردمم، این بدترین مردم. خود امیرالمؤمنین هم فرض به حضور شما این رو رد کرده. یه جایی می‌فرماید در یکی از این نامه‌ها، نامه 28م، ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جنبه، اگر نبود نهی خدا از ستایش خیشتن، من فضائل زیادی رو بالاخره برای خودم میگفتم. تازه با اینکه اینو ذکر فرموده میگه اگر این نبود من فضائل زیادی برای خودم میگفتم. به هر حال از طرفی این آموزه ها شما ضمیمه کنید به اینها، قبح ستایش از خیشتن، تعریف خود نزد همه عقلای عالم اصلا فی نفس امر مذموم و قبیح شمرده میشه. کلن یه خصلت قابل تأییدی نیست، یه صفت خوبی نیست کسی از خودش تعریف و تمجید بکنه. به علاوه در آیات و روایات هم از این نهی شده. اما معذاری ما میبینیم امیرالمؤمنین با این شدت و حدت در این 7 مسئله مهم برتری خودش را به صراحت بیان کرد. پاسخی که اجمالاً از این مانع میتوانیم ذکر بکنیم اینه که بدون تردید ستایش از خیشتن، تعریف کردن از خود، برتر دانستن خود نسبت به دیگران، اظهار برتری در مقابل دیگران و این قیاسها و مقایسه ها بین خیشتن و دیگران امر پسندیده ای نیست. این درش تردیدی نیست، یعنی هم فطرت بشر از به اصطلاح رخنمایی و برتر دانستن و تفاخر متنفر و منزجره، هم در بین و پیروان ادیان در کتاب‌های آسمانی در دین مبین اسلام این مضمون دانسته شده، اینا تردیدی درش نیست. اما گاهی از اوقات ذکر این صفات و ویژگی‌ها به دلایل دیگری لازم میشه. به عبارت دیگه اگر کسی از خودش تعریف و تمجید بکنه و هدف او ارضای تمایلات نفسانی باشه و اینکه بخواد بر اساس هوا و هوس و اون خصلت‌های شیطانی این کار رو بکنه، یعنی تکبر، غرور، تفوق طلبی بر دیگران، خود بزرگ بینی، خود بینی برای منافع شخصی، این کلن قطعا ناپسنده. اما اگر کسی به دلایل دیگری غیر از اینها، یعنی اغراض نفسانی نباشه، اقدام به بیان بعضی از این امور بکنه، این نه تنها اشکالی نداره بلکه چه بسا لازمه. حالا اون دوایی دیگری که میتواند به واسطه اون دوایی انسان این کار را انجام بده چیه؟ اینجا حالا وجوه و احتمالات مختلفی میشه ذکر کرد و چه بسا مثلا اینها همه با هم در جایی مجتمع بشن. یکی این که اساسا یادآوری نعمت بکن، اصلا یادآوری نعمت خودش آموزنده است، هم برای خود انسان هم برای دیگران. اما به نعمت ربک فحدث، آیه 11 سوره زها، این عرض به حضور شما یه مطلبی است که سازنده است. انسان اولا خود این داشته های خودش را برای خودش مرور بکنه، این سازنده است، اینا رو به عنوان نعمت های خدا ببین. برای دیگران بیان بکنه، عرض کردم هر کسی بیشتر از دیگران به انگیزه های خودش واقفه. اگر کسی بعضی از این امور را برای دیگران نقل کنه از باب ذکر نعمت که امر به بازگو کردن اون شده، این نه تنها مانعی نداره بلکه رجحان هم داره. پس یکی از این دواهی میتونه ذکر نعمت باشه. دوم، دفاع از حق و حاکمیت الهی است. اگر حضرت در مواضعی از برتری خودش از حیث نسب، از حیث علمی، قرب پیامبر و احق بودن نسبت به حکومت و زهد و امور دیگه ذکر میکنه، این برای اینه که میخواد از حق و حاکمی، حق به اصطلاح مردم و حق خودش دفاع کنه و اینکه اون حاکمیت مورد نظر پیامبر را تبیین بکنه. چون بالاخره وقتی او را از حقش که پیامبر به عنوان رسول خدا معین کرده بود محروم شد، این باید از فضائل و ویژگی‌های خودش میگفت تا این حق معلوم بشه. پس بیان اینها در واقع نه بیان برتری‌های یک شخص است، بیان اینها بیان برتری‌های به اصطلاح اون عنوان و شخصیت ولی خدا، خلیفه رسول خدا.
مردم باید اعتقاد
بله. این که به هر حال میخواد بگوید اگر من اینها رو برای خودم دارم نقل میکنم، برای اینه که از حق و به اصطلاح حقیقت دفاع بکنم، و این که به مردم اعلام بکند که اگر رسول خدا من را به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، نه به عنوان اینکه داماد او هستم یا پسر عموی او، به عنوان اینکه این ویژگی ها در من بود، در واقع میخواد به مردم اعلام کند این اعلام از طرف رسول خدا در حقیقت برای حاکمیت ارزش ها و فضیلت هاست، نه حاکمیت شخص و فرد که به دنبال مثلا مطامع و اغراض شخصی خودش باشه. فرض به حضور شما، اینم یک داعیه. سوم، مقابله با بدعت و انحراف و تحریف. بالاخره در اون ایام تلاش های زیادی می شد که شخصیت امیرالمؤمنین را تحریف بکنن، انحراف ایجاد کنن در دید و ذهن مردم. شواهد زیادی هم مخصوصا ما در تاریخ میبینیم، از همون اوائل و مخصوصا در دوران بنی امیه شدت گرفت و معاویه بالاخره خیلی در این جهت تلاش میکرد. خب حضرت ناچار بود از خودش این مطالب را بگوید تا آیندگان و نسل‌های بعدی گرفتار خطا نشند. یعنی تلاش برای تصحیح دیدگاه های مردم، مقابله با بدعت ها و تحریف ها و انحراف ها، این انگیزه بسیار مهمیه. اگر کسی مظلوم واقع بشه و به او هجمه بکنند و حقایق و واقعیات را قلب کنند، او ناچاره به وقتایی برای دفاع از، برای جلوگیری از بدعت و انحراف و تحریف، این مطالب را بیان کنه. علاوه بر اینها یه نکته دیگری که باز حالا نکته دیگر و به اصطلاح جهت دیگری که برای ذکر این فضیلت ها و اوصاف ذکر میتوان کرد، این است که حضرت در واقع به دنبال هدایت مردم بوده. این که میگه امام شما مثلا به این امر اکتفا میکنه، به دو جامعه کهنه و دو قرصنان، یعنی در واقع میخواد بگه امام جامعه باید این گونه باشه. اینجا بحث باز شخص مطرح نیست، روشنگریه و دادن معیار و میزان به مردم. یا اگر میگه عرض به حضور شما من نسبم این چنین است یا علمم آن چنان است یا در حکومت سزاوارترم به دیگران، در واقع میخواد برای مردم روشنگری بکند، غیر مستقیم به مردم بفهماند که چه کسانی بر شما مسلطند، در حالی که چه کسانی باید بر شما حاکم باشند. یعنی بیشترین به اصطلاح هدف یا اون بیشترین مطلبی که، اون مهمترین مطلبی که مد نظر امیرالمومنین بود، بیان کاستی ها و اشکالات حاکمان بود. منتها گاهی این رو به نحو ایجابی و اثباتی نسبت به خودش می فرمود تا مردم این مقایسه رو بکنن و خود به خود به ضعف‌های دیگران پی ببرن، و گاهی هم در یه مواقعی مثل مثلا برخی نامه هایی که به معاویه نوشته خیلی صریح به ضعف های شخصیتی او اشاره کرده. لذا برای کسی مثل امیرالمؤمنین اشاره به این اوصاف در مورد خودش، نه برای خودستایی و برای هوای نفس و ارضای خواسته های نفسانی است، بلکه به این دوایی و اغراض صورت میگیره که اینها نه تنها محمل مناسبی است برای این ستایش ها، بلکه بالاتر از رجحان اصلا لزوم این ستایش ها را اثبات میکنه. لذا مجموعا به نظر میرسه این امر هم نمیتواند یک مانعی در راه اعتبار نهج البلاغه باشه. الحمد لله رب العالمین.